سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
این صبح من نشاط
فلک، همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود مرزای خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده که خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید تا ساعت 22 به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم بود. ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان عزیز و گرامی، رادیو گفتگو رو میشنوید تا دقایق دیگر برنامه گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. در ساعت 15:55 میان برنامه پندانه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. در ادامه برنامه های امروز ساعت 16 میتونید شنونده برنامه امواج شبه باشید. هفته و 30 گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز و مهربان خواهد شد. و اما در ادامه برنامه‌های امروز بوستان معرفت، میان برنامه بوستان معرفت در ساعت 18:55 تقدیم به شما خواهد شد. و اما مطابق معمول در ساعت 19 بدون خط خوردگی برنامه‌ای است که به صورت زنده تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی رو میتونید از رادیو گفتگو بشنوید. و ما در ساعت 20:11 با پخش تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و مناجات به استقبال اذان مغرب امروز به افق تهران خواهیم رفت. وقت اذان مغرب امروز ساعت 20:18 خواهد بود. دوستان خوبم، ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی در ساعت 20:23 بعد از اذان و نیایش تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد. و اما پایان بخش برنامه‌های امروز در بخش دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو خواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. گفتگوی اقتصادی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
بهترین واژه در شروع کلام نام حق است و ذکر سلام، آن سلامی که اسم پاک خداست، نام او دریچه‌ای رو به فضل و عطاست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها، آقایان، همراهان و مخاطبان گرانقدر برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو. امروز شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401 شمسی و من شهرام کافی به همراه سایر همکاران ارجمندم مفتخر هستیم که با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو به مدت حدود 50 دقیقه در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. موضوعی که این ساعت قصد داریم روی اون با حضور کارشناسان حاضر در برنامه صحبت کنیم، چگونگی حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت مدیریت بازار مصرف تولیدات وابسته به آرد، در جمله نان صنعتی، نان سنتی و همچنین اقلامی از قبیل ماکارونی و غیره هستش.
دولت داره یارانه یا میده، حالا من نمیدونم به چه مبلغیه، چه جوریه، بودجه رو چه جوری در نظر گرفتن، ولی من به عنوان یه شهروند اصلا اینو توی یه دونه نونوایی احساس نمی کنم. نونی که بایستی به قیمت دولتی و با کیفیت و با بهترین نحو مردم داده بشه خیلی راحت برای دام و طیور میبرن.
رفتم بربری دیدم بسته است، گفتم چرا این بسته ای؟ گفت به خاطر اینکه آردمون تموم شده.
فروختنش سودش از پختن زیادتره. بعضی اصلا یک کیسه میپزن، بقیه اصلا میفروشن، رو 2 میلیون بزنن جیب.
زمزمه های حذف ارز 4200 تومانی از اواسط سال گذشته آغاز و سرانجام در اواخر سال نیز با وجود اما اگرهای فراوان از عزم جدی دولت برای حذف آن خبر رسید. مجلس در بررسی بودجه سال جاری اختیار حذف ارز 4200 تومانی را به دولت داد و اعتباری بالغ بر 71000 میلیارد تومان فقط برای تامین آرد در نظر گرفت. همچنین نمایندگان مردم شیوه جبران کاهش قدرت خرید را نیز به دولت واگذار کردند. دولت سالانه 30000 میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنف و صنعت یارانه می‌دهد تا محصولات غذایی مانند بیسکویت، انواع شیرینی، شکلات و کیک با قیمت پایین تری دست مردم برسد. اما بررسی ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید، بلکه آرد آن و محصول نهایی ارزان به صورت قاچاق از مرزها خارج شد. به همین دلیل دولت تصمیم به پرداخت یارانه این محصولات به مردم گرفته است. آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تصمیم دولت جهت حذف ارز ترجیحی آرد میگوید:
نکته اول این که دولت مصممه بر این که در گام اول موضوع آرد صنف و صنعت را در واقع حذف کنه ارزش رو، که اصطلاحا آرد صنف و صنعت مراد و معناش آرد غیر نانوایی هاست. یعنی ما نانوایی ها رو فعلا هیچ گونه در واقع تغییر در قیمت نخواهیم داشت و همون در واقع بخش اندکی از 12 میلیون تن گندم، یعنی 2 میلیون تن که در صنف و سند مدیریت میشه، اون رو دولت در گام اول اجرا کرد. نکته دوم این که دولت ارجاع میده به قانون مجلس، یعنی به لایحه بودجه 1401 که چون مثلا مجلس الزام کرده ما این کار رو داریم انجام میدیم. نکته سوم صحبت دولت محترم بر و همکارانی که امروز در جلسه بودن، وزرای محترم، بر این است که ما مابه تفاوت رو در واقع جبران میکنیم و در حساب مشخصی برای سرپرستان خانوار تدبیر میکنیم.
با توجه به ضرورت حذف ارز ترجیحی، اما عامه مردم به مدیریت ناکارآمد اقتصاد و جراحی های ناموفق اقتصادی انتقاد میکنند و نگران تکرار شکست های گذشته هستند. جرایی هایی که نه تنها نتوانسته بار سنگین یارانه ها را از دوش دولت بردارد، که انواع دیگری از یارانه را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و علاوه بر این که موفق به مهار قاچاق نشده، ایران را در فهرست 10 کشور جهان با بیشترین نرخ تورم قرار داده است. در ماجرای حذف ارز ترجیحی، هدف اصلی باید حمایت از منافع مردم و به ویژه طبقه پایین و متوسط جامعه باشد. اگر اعتقاد بر این است که ارز ترجیحی در نهایت به ضرر مردم و به سود رانتخاران و دلالان باشد، حذف آن نباید به مردم فشار وارد کند و برعکس باید آثار ملموس اقتصادی در زندگی آنها داشته باشد. باید منتظر ماند و نتیجه اقدامات وعده داده شده توسط برخی وزرای دولت در چند روز گذشته را دید.
خب صدای ما را از رسانه ملی برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو میشنوید. امروز قرار هست که در رابطه با چگونگی حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت مدیریت بازار مصرف تولیدات وابسته به اون در برنامه گفتگوی اقتصادی صحبت داشته باشیم. من مهمانهای برنامه را که در استودیو حضور دارن خدمتون معرفی کنم. جناب آقای مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، و جناب آقای افشین حق‌پرست، کارشناس اقتصادی، که در استودیو خدمتشون هستیم، و تعداد دیگر از مهمانان تلفنی هم که از طریق تماس تلفنی باشون در تماس هستیم. جناب آقای محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. سلام جناب قربانی.
سلام عرض میکنم.
حالتون خوبه انشالله؟
جناب کافی. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. جناب قربانی، من نمیدونم برنامه ما رو گوش میدادید یا شنونده ما بودید انشالله. بله. قرار هست که در رابطه با چگونگی حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت مدیریت بازار مصرف ما صحبت کنیم.
بله.
من میخواستم جناب علی به عنوان معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بفرمایید که خب چه تمهیداتی وزارت جهاد کشاورزی به صورت پسینی از این به بعد در نظر گرفته و چه اقداماتی تا اینجا انجام شده در رابطه با وضعیت موجود و چه کارهایی در دست برنامه هست. ما منتظر شنیدن فرمایشات شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، مردم بسیار خوب در واقع ایران اسلامی. خدمت شما عرض شده دارد جهاد کشاورزی تقریبا از قبل از عید، یعنی سال 1400، یک رفتاری رو در بسیاری از کشورها مشاهده کرد که دارن ذخیره سازی رو انجام میدن و یا صادرات رو در واقع انجام نمیدن. با رصد در واقع اون تحولات، اومد حجم ذخایر استراتژیک خودش رو ارتقا داد و هم زمان در واقع با وارد کنندگان نهادها و محصولات کشاورزی یا کالاهای کشاورزی وارد مذاکره شد برای ورود در واقع کالاها و نهادها، برای اینکه بخشی از نهادهایی که وارد کشور میشه باید وارد فرآیند تولید بشه، بعد از اون طرف در واقع کالا وارد بازار بشه. در این چارچوب بعدم که خب همه شاهد هستن که جنگ اوکراین اتفاق افتاد و مشخص بود که اون رفتار کشورهای بزرگ ناشی از این بود که اطلاعاتی داشتن مبنی بر این که این اتفاق رخ خواهد داد و هم میزان عرضه به بازار جهانی کاهش پیدا خواهد کرد، هم در واقع قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین ما با مدیریت خوبی که داشتیم و رصد کرده بودیم این مباحث رو، میزان ذخایر، میزان خریدهامون رو ارتقا دادیم. خریدهایی که در راه بودن، سفارش هایی کردیم و خریدهایی که روی آب بودن رو، در واقع کشتی هایی که روی آب بودن رو خریداری کردیم، کالاها و نهاده ها رو. و علاوه بر اون هم بعد از عید، در واقع در سال 1401، با توجه به برنامه‌ای که برای حذف ارز ترجیحی و به نوعی عادلانه توزیع کردن ارز چیزیارانه حاصل از اون ارز ترجیحی داشتیم به مصرف کننده، اومدیم تنوع بخشی کردیم به مبادی ورودی کالاها و نهادها از کشورهای مثل روسیه، اوکراین، آرژانتین، برزیل، هند، اروپا، بوسنی و کشورهای مختلف. در واقع ورود کالاها رو داشتیم برای اینکه تدبیر شده بود که حجم ذخایرمون از 70% هم به 90% داشته باشیم، چون نگاه وزارت جهاد کشاورزی این بود که نگاه پایدار داشته باشه به تامین سفره مردم، سفره مردم در واقع آسیب وارد نشه، کمبودی در کشور رخ نده. و عملا در این مقطع زمانی من با اطمینان کامل عرض میکنم که وزارت جهاد کشاورزی هم در حوزه تامین نهادها و هم در حوزه کالاهای کشاورزی در وضعیت بسیار مناسبی هستش و تولید کنندگان داخل هم از دام و طیور و در واقع تولید کنندگان مرغ تخم‌گذار هم خوشبختانه وضعیت بسیار مناسبی دارن و پیشبینی ما حتی مازاد هم هستش در این حوزه. از لحاظ تامین نهادها هم خوشبختانه تا پایان فروردین رو ما بارگذاری کردیم برای گاو شیری تا 94% در واقع تحویل انجام شده، حتی پرداخت ها صورت گرفته. در ارتباط با دام روستایی و عشایری، برای اینکه حمایت رو از اونها داشته باشیم در این فرایند گذاری که داریم از ارز ترجیحی به نظام در واقع مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه، 20% نسبت به ماهای گذشته سهم اونها رو ارتقا دادیم و به 50% رسوندیم. در ارتباط با طیور و گوشتی خوشبختانه هم ذرت کنجاله بارگذاری شده. و در ارتباط با واحدهای تخم‌گذار هم نهادهای مورد نیاز اونها در واقع تأمین شده و هیچ مشکلی به جهت تولید داخلی و به جهت تأمین کالاهایی مثل روغن خوراکی یا شکر و برنج نداریم و ذخایر بنده کافی داریم. ذخایر استانها رو ارتقا دادیم برای شرایط ویژه‌ای که در پیش داریم.
بله، سپاسگزارم جناب قربانی. یه مقداری هم در رابطه با این زنجیره توزیع بفرمایید که اونجوری که ما متوجه شدیم در رابطه با بحث آرت، حالا شما بحث نهاده ها رو فرمودید، یه مقداری در رابطه با به صورت خاص رو آرت صحبت بکنیم. من نمیدونم حوزه توزیع آرت، این تفکیکی که قائل شدن در رابطه با بحث توزیع آرت تو حوزه نان سنتی و نان صنعتی و صنوف، این رو هم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی هست دیگه.
بحث تامین و توزیعش با وزارت جهاد کشاورزی هستش. تا آرد بعد که تبدیل مثلا میشه به کلوچه و اینها، مرحله دوم در واقع به ما ارتباطی نداره و در حوزه وظایف وزارت سمت در واقع تعریف میشه. در حوزه تامین آرد هم خوشبختانه هم با اون واردات خوبی که داشتیم و اون آینده نگری که در ارتباط با تحولات جهانی داشتیم و همین که بالاخره تا این لحظه ما بیش از 1,300,000 تن در داخل کشور حاصل زحمات تولیدکنندگان عزیزمون، تولیدکنندگان گندممون رو خریداری کردیم و مخازن ما خوشبختانه غنی هستش. به لحاظ تامین آرد ما در این مرحله حتی در آزادسازی آرد صنف و صنعت هیچ مشکلی به لحاظ تامین نداریم و شما و همه مردم ما هم مشاهده میکنن که در نانوایی ها بنزه کافی آرد موجود هستش. بله، و انبارهای غله ما و کارکنجات آرد ما هم در واقع غنی هستن از آرد و به زودی هم در واقع این محصول جدیدی هم که خریداری کردیم چه در
سپاسگزارم جناب قربانی. بله، عرضم به حضورتون که ما در استودیو خدمت جناب مهدی سروی هستیم، کارشناس اقتصاد کشاورزی.
با من هنوز صحبتی داری؟ چون من باید
برگردم به مجلس. بله بله، خیلی خوب، ما خداحافظی میکنیم از جناب علی. پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. خب، عرضم به حضورتون که از برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو خدمتون هستیم و داریم صحبت میکنیم روی چگونگی حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت مدیریت بازار مصرف تولیدات وابسته. اون عزیزانی شنوندهی که تازه به برنامه ما اضافه شدن و الان دنبال کننده ما هستن، سلام عرض میکنیم خدمتشون و روز خوبی رو براشون آرزو مندیم. من از میهمانان برنامه دعوت میکنم جناب آقای مهدی سروی و جناب حق پرست. جناب آقای سروی سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمت شما هست.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همجوری هم که در استودیو حضور دارید و دنبال کننده برنامه بودید و مباحث رو شنونده بودید، خب ما داریم رو بحث حذف ارز ترجیحی آرت صحبت میکنیم و وضعیت مدیریت بازار مصرف. من میخواستم خدمت جناب علی سوال بکنم که در اندیشکده اقتصاد مقاومتی با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌های اندیشکده خب تمهیدات لازم و ارائه پکیج‌های لازم و بسته‌های لازم مطالعاتی در این زمینه هست، بفرمایید که در سنوات گذشته، در ماه‌های گذشته در رابطه با این طرح و ورود به اون چه تدابیری اندیشیده شده و چه اقداماتی رو در دست داره؟
خواهش میکنم. مطابق با بند 6 و 7 سیاست‌های کلی اقتصاد و مقاومتی، وظیفه دولت و حاکمیت در بحث امنیت غذایی، تولید و تأمین غذای اساسی است توی کشور که خب یکی از زنجیره‌های مهم برای تأمین غذا بحث زنجیره گندم، آرد و نان هستش که خب از اهمیت بالایی برخورداره و هم به لحاظ اینکه ما تولید بالایی تو زمینه گندم و آرد داریم و هم به لحاظ اینکه قوت غالب مردم هست و عمده مصرف مردم ما رو نون تشکیل میده توی سبد غذایی به لحاظ وزنی. خب این زنجیره یکی از زنجیرهای مهمی هستش که طی سالهای گذشته به دلیل افزایش نرخ از افزایش تورم باعث ایجاد مشکلاتی در درون زنجیره شده بود، اما از اینکه تولید ما به مشکل خورده بود، واردات ما زیاد شده بود. ما بین سال 95 تا 98 یکی از کشورهایی بودیم که در این زمینه خودکفا بودیم، اما از سال 98 به این طرف که بحث خشکسالی در کشور ما آغاز شد، بحث تفاوت قیمت واردات گندم با قیمت تولید گندم در داخل ایجاد شد، باعث افزایش درجه وابستگی کشور برای تأمین این محصول اساسی شد. خب این سیاست دولت در زمینه گندم حمایت از تولید داخلی بود. بعد از اینکه دولت 13 هم به کار اومد، قیمت گندم را از 5000 تومان به 11500 تومان افزایش داد، اما با توجه به اینکه در بخش مصرف دولت سیاست قیمت تکلیفی رو به کار می‌برد، این قضیه باعث می‌شد که اختلاف قیمت خرید گندم که به عنوان مثال در سال جاری 11500 تومان است با قیمت گندمی که برای مصارف نون مردم فروخته میشه، اختلافش به بیش از 10 برابر برسه و بله. این 10 برابر شدن قیمت انگیزه هایی رو برای فعالان زنجیره یا اونایی که خارج از این زنجیره بودن برای افزایش و کسب سود فراهم میکرد که ورود کنن به زنجیره و فراهمی کالا توی کشور رو با مشکل مواجه کنن. به عنوان مثال توی مرزهای ما الان قیمت هر کیلو آرد بالای 1 دلار هستش که اگر حساب بکنیم حدود کیلویی میشه 24000 تومان تا 25000 تومان، و خب در حالی که دوی کشور خودمون قیمت هر کیلو آرد در همین شرایط فعلی با این قیمت تموم شده گندم حدود 16000 تومان تعیین شده. خب این اختلاف قیمت رو در نظر بگید با قیمت آرد یارانه‌ای که 800 تومان هست، یعنی کیلو 800 تومان. هر بازیگری توی زنجیره اگر به عنوان مثال سهمیه آرد یارانه‌ایش رو بخواد، هر یک کیسه رو بخواد توی مرزهای بازار های مرزی ما به فروش برسونه، بالای 1,000,000 تومان تو هر کیسه آرد سود میکنه. بله. و خب این عدد رو اگه شما ضرب در تعداد ماه و سال بکنید، یه عدد خیلی زیادی میشه که ما حداقل امنیت غذاییمون از این بابت به خطر میفته. بنابراین طرحی که الان دولت آماده کرده برای اصلاح زنجیره از این بابت که اصابت یارانه به هدف داشته باشه و فراهمی کالا توی کشور انجام بشه، طرح رو به جلو و کاملا درستیه، اما خب باید یک سری الزاماتی رعایت بشه، من جمله اینکه یارانه دقیقاً به مردم پرداخت بشه. بله. به درستی این تر اجرا بشه، الزامات اجرایش به درستی رعایت بشه، که خب در بخش بعدی انشاءالله در خدمت شما هستم. توضیحات
خب فرمایشات شما در رابطه با حالا نحوه توزیع آرد و اختلاف قیمت ها، من فکر میکنم تا حدی مربوط به اون رانت توزیع شده بین وارد کنندگان و عرضم به حضورتون که مسائلی از این دست بود. خب ما خدمت جناب آقای افشین حق پرست هستیم، کارشناس اقتصادی. من میخواستم که جناب حق پرست هم در رابطه با بحث‌های مبتلا به حذف ارز ترجیحی آرد و بررسی وضعیت بازار مصرف توضیحاتی رو برای ما داشته باشن، ضمن اینکه اگر به مطالب کلیدی
اشاره بفرمایند خیلی خوب هست. یعنی اون بحثایی که الان ما در این شرایط در داخلش هستیم، خب بحث این که عرض 4200 و عرض ترجیحی خب بایستی حذف میشد و اون راندهایی که از توزیع این عرض ایجاد شده بود از بین میرفت و واقعا حق به حقدار میرسید با زبان ساده و یارانه به دست مردم میرسید. این که خب ما شکی درش نداریم و نمیخوایم دوباره این مسائل رو عنوان کنیم. ما تو بفرمید که به صورت تخصصی در این حوزه چه کاری انجام شده؟
من درود میفرستم به شما و شنوندگان خوب شما و مهمان گرامیتون. این سوال هوشمندانه شما پیش‌فرض‌های زیادی رو طلب میکنه، به این خاطر که و نیازمند برنامه‌های مستقل زیادی هست. از آذر ماه 1400 که لایحه بودجه 1401 به مجلس فرستاده شد، طرح هوشمندانه و بسیار جسورانه حذف ارز 4200 تومانی اعلام شد که باعث خوشبختی بود، علی‌رغم اینکه در اقتصاد چیزی داریم به نام منیجمنت آف فیر یا مدیریت ترس، که کسانی که بیشترین سود رو از ارز ترجیح می بردن بیشترین تلاطم رو در بازار خواستن ایجاد بکنن، چرا که در نگاه اقتصاددانان چیزی به نام اقتصاد کلامی وجود نداره. آنچه که بخوایم با شاخصهای نازل اقتصادی حرکت غیر منطقی ارز ترجیحی چند نرخی داشته باشیم وجود نداره، چرا که ما برای ایجاد تناسب بین دو هدف واگرای تثبیت نرخ ارز و متعادل کردن تراز تجاری نیازمند آمار دقیق داریم. آمار دقیق اقتصادی رو ما از دو مرکز، یکی بانک مرکزی و یکی مرکز آمار میگیریم. این آمار بسیار مهم هست به این خاطر که برای تصمیم سازان و برای تصمیم گیرندگان اقتصادی بایستی آمار به صورت عدد صحبت کنه، اعداد صحبت میکنه، نه کلام و گفتگو. اگر ما ندانیم به درستی که ارز رو بر چه مبنایی، ملاحظه بفهمید مرکز آمار ارز رو بر اساس ارز آزاد تعریف میکنه و بانک مرکزی بر اساس ارز نیمایی یا برخی از تئوریسین ها بر اساس ارز ترجیحی و غیره. به همین خاطر این تورمی که امروز ما مبتلا بهش هستیم نه تقدیر آسمانیست و نه سانحه طبیعی. ما در 50 سال گذشته نرخ ارز در ایران پاشنه آشیلی بوده که سیاستگزاران پولی رو به اون مبتلا کرده و باعث شده که ما جزو 4 کشوری باشیم که نتونستیم تورم رو کنترل کنیم و این حذف ارز ترجیحی یک حرکت هوشمندانه و شجاعانه ای بوده که از طرف دولت محترم انجام شد.
خیلی متشکرم جناب حق پرست عزیز. ما از طریق تماس تلفنی خدمت جناب امیر محمد پرهامفر هستیم، مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب پرهامفر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. حالتون خوبه؟ و همه شنوندگان عزیز و مهمان محترم.
انشالله که ایام به کام هست. و
تشکر.
بله، عرضم به حضورتون که اگر شنونده برنامه ما باشید، ما داریم در رابطه با در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در رابطه با حذف ارز ترجیحی آرت صحبت میکنیم و مسائل مبتلا به وضعیت بازار مصرف و شرایطی که حالا از این به بعد رخ خواهد داد. من میخواستم با توجه به نوع انتصاب و سمتی که جناب علی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارید و اون شنیده هایی که ما داریم و کارشناسان بررسی هایی که داشتن که این تفاوت نرخ آرد در کشور ما با توجه به اون یارانهی که دولت تخصیص میداد، خب این زمینه ای رو ایجاد کرده که سوداگران براشون مطلوب باشه که قاچاق آرد رو به مرزهای کشورمون در دستور کار خودشون قرار بدن و اقدام کنن به این کار. من میخواستم جناب علی بفرمایید که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از گذشته